ساعت 10 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم، صدای ما را از پراگ میشنوید. دستیاران باراک اوباما گزینه‌های برخورد با سوریه را با رهبران کنگره در میان گذاشتند. کاخ سفید میگوید باراک اوباما بر اساس منافع ملی آمریکا در قبال سوریه تصمیم خواهد گرفت. و پارلمان بریتانیا علیه مداخله نظامی در سوریه رای داد. متعرشد دولت باراک اوباما روز پنج شنبه گزینه‌های برخورد نظامی احتمالی با دولت سوریه را در نشستی با رهبران کنگره در میان گذاشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، رؤسا و اعضای کمیته‌های روابط خارجی، نیروهای مسلح و اطلاعات در مجالس نمایندگان و سنا و از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شرکت داشتند. این گزارش می‌افزاید با وجود ارائه گزینه‌های مختلفی از سوی مقامات دولت اوباما، اعضای ارشد کنگره بر روشن شدن ابعاد مالی عملیات احتمالی علیه سوریه و نیز ارائه شواهد بیشتری برای ضروری بودن این حمله تاکید کردند. ساعتی بعد از آنکه پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. به گزارش رویترز، کاترین هایدن سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بر این باور است که منافع اساسی آمریکا در معرض خطر است و کسانی که هنجارهای موجود درباره سلاح‌های شیمیایی را نادیده گرفتند باید پاسخگوی این عمل خود باشند. از سوی دیگر، نمایندگان پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه و بعد از ساعت‌ها بحث علیه مداخله نظامی این کشور در سوریه رأی دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، 285 نماینده به طرح مداخله رأی مخالف و 272 نماینده به آن رأی موافق دادند. دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار که در این نشست به نفع مداخله نظامی صحبت کرده بود، بعد از رأی مخالف پارلمان گفت بر اساس نظر نمایندگان عمل خواهد کرد. ژو یانگ کنگ، عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، بالاترین نهاد قدرت در این کشور، به فساد مالی در پروژه‌های نفتی متهم شد. رویترز به نقل از یک روزنامه چینی گزارش داد مقامات ارشد روز جمعه اجازه دادند تحقیقات درباره اتهامات علیه آقای ژو که از قدرتمندترین سیاستمداران چین در دهه گذشته بوده است آغاز شود. این اولین بار در 40 سال گذشته و بعد از مرگ ماو، رهبر تاریخی حزب کمونیست چین، است که یکی از اعضای دفتر سیاسی این حزب اتهام فساد مالی تحت پیگرد قرار میگیرد. تحقیقات درباره آقای ژو که همکنون بازنشسته است، یک هفته بعد از محاکمه بو شیلای، دیگر سیاستمدار قدرتمند چینی به اتهام فساد مالی انجام خواهد شد. تازه ترین گزارش سازمان جهانی توریسم آماری را هم در رابطه با این صنعت در ایران منتشر کرده. همکارم فهیمه خضری‌دری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، به بررسی این گزارش پرداخته و ابتدا از چگونگی ارزیابی این سازمان جهانی از جایگاه توریسم در اقتصاد جهانی و چشم‌اندازان پرسیده است. فریدون خاوند:
سازمان جهانی توریسم نهادی است متعلق به خانواده ملل متحد که مسئولیت رسمی اون پیشبرد گردشگری است بر پایه یک سلسله اصول، از جمله این که این صنعت به محیط زیست ضربه نزنه. در گزارش امسال این سازمان که به تازگی منتشر شده، می‌بینیم که گردشگری نقش روز به روز مهمتری رو بازی می‌کنه در اقتصاد جهانی. 9% تولید ناخالص داخلی دنیا مدیون این صنعت است. از هر 11 شغل یکی به این صنعت تعلق داره. کشورها از ورود توریست‌ها 1300 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتند. 60 سال پیش فقط 25 میلیون نفر در دنیا شانس این رو داشتند که از کشور خودشون به عنوان گردشگر خارج بشند، جاهای دیگر رو ببینند. حالا تعداد اونها 41 برابر شده، از 1 میلیارد نفر گذشته و تا سال 2030، 17 سال دیگه، میرسه به 1 میلیارد و 800 میلیون نفر. این بازاری هست رؤیایی و شمار کشورهایی که میخوان از این بازار استفاده بکنن روز به روز بیشتر میشه.
خب در این میان وضع ایران چگونه است و سازمان جهانی توریسم درباره توانایی ایران در جذب گردشگر چه آماری ارائه داده آقای خاوند؟
برای ایران تنها آمار سال 2011 ذکر شده و ما میبینیم که موقعیت کشور در شبکه عظیم و روبه گسترش توریسم جهانی به شدت حاشیه‌ای است. کل توریست هایی که سالانه وارد ایران میشن نزدیک به 2,300,000 نفر گزارش شده در این گزارش، کمتر از 1/10 ترکیه و حدود 1/3 امارات. ارزی که توریست ها وارد ایران می کنند 2,300,000,000 دلار هست. ترکیه بیش از 10 برابر ایران از این محل درآمد ارزی داره. در مقایسه با انبوه جاذبه های توریستی ایران از لحاظ طبیعی، تاریخی، فرهنگی می‌بینیم که یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد برای پیشبرد توسعه ایران عملاً بلا استفاده مونده. گسترش توریسم میتونه صدها هزار شغل تازه در ایران به وجود بیاره.
آقای خاوند، فکر میکنید که خودتون هم اشاره کردید به پتانسیل هایی که ایران داره برای گسترش صنعت توریسم، ولی خب چه عواملی مانع شدند از گسترش این صنعت در ایران؟
مجموعی از دشواری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی. زیربناهای توریستی در ایران متناسب با استانداردهای جهانی نیست، از هتل ها گرفته تا مراکز خدمات گردشگری و وسایل حمل و نقل و غیره. نیروی انسانی متخصص در این عرصه به اندازه کافی در کشور وجود نداره. سختگیری های شدید در زمینه فرهنگی و اجتماعی مشوق گردشگرها نیست. دریافت روادید برای ورود به ایران آسان نیست. رابطه ایران با بخش بزرگی از کشورهای دنیا بد است و مشکلات دیگری از این دست.
فریدون خاوند بود در گفتگو با همکارم فهیمه خضری‌داری. تازه ترین گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که ایران در 5 ماهه اول سال جاری 15,200,000,000 دلار صادرات غیر نفتی و 16,300,000,000 دلار واردات داشته است. با این حساب در این 5 ماه ایران 1,100,000,000 دلار بیشتر از صادراتش کالا وارد کرده است. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش سایت رسمی گمرک ایران، در 5 ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 8% و واردات ایران در همین مدت حدود 26.5% کاهش داشته است. این گزارش می‌افزاید که عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل سنگ آهن به هم فشرده نشده و کانسنتراهای آن به ارزش 552,000,000 دلار، متانول به ارزش 500,000,000 دلار و غیر نفت به ارزش 457,000,000 دلار بوده است. آنچه در گزارش ماهانه گمرک ایران بیشتر جلب توجه می کند، افت چشمگیر صادرات محصولات پتروشیمی و معیانات گازی ایران است که حدود نیمی از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می داد. در تحلیل نهایی صادرات ماهانه پتروشیمی ایران نسبت به سال 90 حدود 40% کاهش نشان می‌دهد. در 5 ماهه اول سال جاری همچنین صادرات معیانات گازی 3,100,000,000 دلار بوده که 14.3% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. معیانات گازی نوعی نفت فوق سبک و گران قیمت است که از چاهای گازی تولید می شود. ایران در سال 90 بیش از 10,000,000,000 دلار صادرات معیانات گازی داشت که در سال گذشته به 8,000,000,000 دلار افت کرده است. در جمع‌بندی نهایی صادرات ماهانه معیانات گازی نیز در طول 2 سال گذشته حدود 26% کاهش یافته است. کل صادرات غیر نفتی ایران در 5 ماه گذشته بدون محاسبه معیانات گازی و مواد پتروشیمی حدود 8,200,000,000 دلار بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1.7% کاهش نشان می دهد. بنابر این گزارش در بین کالاهای صادراتی از فروردین تا آخر مرداد ماه صادرات سنگ آهن، متانول، غیر نفت و سیمان پورتلند نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با افزایش همراه بوده است. ایران همچنین در 5 ماهه نخست سال جاری حدود 1,100,000,000 دلار برنج، بیش از 700,000,000 دلار کنجاله، حدود 500,000,000 دلار ذرات دامی و 415,000,000 دلار واردات گندم داشته است. این اقلام کشاورزی به ترتیب در صدر اقلام وارداتی ایران هستند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
سندر کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم؟
در حالی که محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی ندارد و در حالی که چندی بعد گفته شد دولت همه بدهی‌هایش را به تامین اجتماعی پرداخت کرده، حالا وزیر کار دولت حسن روحانی میگوید که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 50,000 میلیارد تومان پیش بینی می شود. بیشتر بشنویم در گزارش علیرضا کرمانی.
دست کم 50,000 میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بیش از 40,000 میلیارد تومانش میراث دولت احمدی نژاد است. حالا این میراث به حسن روحانی رسیده و وزیر کارش علی ربیعی. آقای وزیر در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین میگوید الان نمیتوان درباره بدهی 60,000 میلیارد تومانی نظر داد، اما پیش بینی ما 50,000 میلیارد تومان است. محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبری سال 90 خیلی محکم تأکید کرد که دولت هیچ گونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. اما اوایل مرداد ماه همین امسال قاضی سابق مطبوعات و متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک یعنی سعید مرتضوی که در این زمان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بود اعلام کرد دولت دهم همه دیون خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کرده. بدهی هایی که اول انکار می شد و بعد از 2 سال اعلام شد پرداخت شده. داستانش هم این گونه بود. اوایل سال 91 که زمزمه استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس بالا گرفت، دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد سهام برخی شرکت ها، بانک ها و هتل ها را به تأمین اجتماعی واگذار کرده. رحمت الله حافظی مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی میگوید شرکت هایی که به تأمین اجتماعی واگذار شده اند زیانده و مثل پیازهای خراب تهگونی هستند. وزیر کار دولت حسن روحانی هم میگوید باید همه شرکت ها و مؤسساتی که به عنوان بدهی به تأمین اجتماعی واگذار شده اند ارزش گذاری شوند، اما پیش بینی ما بدهی 50,000 میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی است. 2-3 سالی است که خبر از ورشکستگی سازمانی میرسد که به حدود 30 میلیون بیمه پرداز و بیمه شده خصوصی تعلق دارد. سازمانی که برابر اساسنامه اش سازمانی عمومی و غیر دولتی است و بخش عمده منابع مالیش هم از محل حق بیمه ها تأمین می شود. اما معلوم نیست در این چند سال گذشته چگونه حدود 45 هزار میلیارد تومان دولت بدهی بالا آورده، چون گفته می شود بدهی همه دولت‌های قبلی تنها 6 هزار میلیارد تومان بوده است. هرچه هست دیگر دولت دهم رفته، حالا تأمین اجتماعی مانده، دولت حسن روحانی و بدهی دست کم 50 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا با اقدام علیه سوریه میخواهد به گفته او با نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان مقابله کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شهر قم گفت آمریکایی‌ها مدت هاست که خود را برای اقدام علیه سوریه آماده می‌کنند. علی لاریجانی همچنین با اعلام آنچه که عدم توجه آمریکا به رعایت حقوق هسته‌ای ملت ایران خان نسبت به حل محل مسئله هسته‌ای در قالب گفتگو ایران و آمریکا ابراز بدبینی کرد. 10:14:50 وقت تهران است. با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط مهمترین خبرهای ایران بچه‌ها.